Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
شنونده های دوست داشتنی رادیو کانکشن سلام. امروز میخواییم از طریق امواج رادیویی به ایران و سوریه سفر کنیم و از چند شهروند ایرانی و سوری سوال کنیم که در روزهای کرونایی چی کار میکنن؟ آیا در قرنطینه خانگی هستند و اینکه مجبورن به محل کار خود برن؟ در روزگاری که بیماری کووید 19 تقریبا در همه کشورها فراگیر شده، تعداد زیادی از مردم یا در قرنطینه خانگی هستند و یا اینکه مجبورند برای کسب و کار و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانوادهشون به محل کار برن. راستی این مردم در این شرایط نه چندان آسان چطور زندگی میکنن؟ وقت خود رو چطور میگذرونن؟ سرگرمی‌های اونا چیست؟ برای خریدای روزانه و یا هفتگی خود چی کار میکنن؟ شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه. Hallo liebe HörerInnen von Radio Connection. Heute wollen wir über Funkwelle in den Iran und nach Syrien reisen und dort einige Leute fragen, was sie in der Zeit von Corona tun. Sind sie zu Hause unter Quarantäne oder müssen sie zur Arbeit gehen? Wie leben diese Menschen wirklich unter diesen nicht so einfachen Bedingungen? Wie bringen sie ihre Zeit? Was sind ihre Hobbys? Wie machen sie ihre täglichen oder wöchentlichen Einkäufe? Wo immer wir sind, müssen wir die Gesundheitsvorkehrung sorgfältig befolgen und wenn wir das Haus verlassen, sollten wir die soziale Distanz sehr ernst nehmen.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من راديو كونكشن. اليوم سنسافر عبر أثير الراديو إلى كل من سوريا وإيران لنلتقي القاطنين هناك ونسألهم عن حياتهم اليومية في ظل جائحة كورونا الحالية. هل هناك حالة حظر تجوال وما تأثيراتها على عملهم؟ كيف يعيش فعلا الأشخاص في هذه الفترة العصيبة وكيف يقضون وقتهم وهل يمارسون هواياتهم؟ أينما كنا فإن جائحة كورونا أثرت علينا جميعا وعلينا اتباع التدابير الصحية اللازمة لضمان صحتنا والصحة العامة.
مرحبا بكم مجددا من راديو كونكشن، أنا معاذ معكم وضيفي اليوم عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق ليحدثنا أكثر عن الأوضاع هناك في ظل أزمة فيروس كورونا. ضيفي شاب سوري يدرس في كلية الطب في جامعة دمشق ويقيم أيضا في دمشق. مرحبا بك دكتور خالد.
مرحبا بك ومستمعين أستاذ معاذ.
في البداية دعني أسألك، كيف هي الحياة اليومية في العاصمة دمشق في ظل أزمة كورونا؟
والله شوف، الحياة هون يعني طبيعية جدا، الحالات ما لها نسبة كبيرة، بس الإجراءات كانت كتير منيحة يعني من الدولة هون، يعني قدموا شيء حلو بصراحة. سنذكر كتير مناطق الحظر كان تقريبا جيد لغاية الأسبوع الماضي تقريبا.
Wir sprachen mit Khaled aus Damaskus, einem Medizinstudent, über die Auswirkungen von Corona auf das gesellschaftliche Leben in Syrien. Khaled erzählte uns, dass es in Syrien trotz der geringen Zahl der Infizierten strenge Gesundheitsvorschriften und Maßnahmen gibt. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Syrien viele gute und hilfreiche Regeln übernommen, außer in der vergangenen Woche.
ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة في دمشق أو في سوريا عامة؟
يعني حاليا اليوم تقريبا بخوا كل المناطق، تقريبا كل الشوارع والمناطق العامة والحدايا كلها.
تعقيم.
بس تعقيم كامل. وبس المشكلة إنه يعني لغاية الأسبوع الماضي كان الوضع تمام صراحة. في كتير مناطق لما حسوا إنه في كورونا تسكرت المناطق وصار عليها حظر كامل.
Straßen, Busse, Parks und öffentliche Plätze werden regelmäßig desinfiziert und Orte, an denen es mehrere Fälle oder den Verdacht der Verbreitung von Virus gab, wurden vollständig unter Quarantäne gestellt.
هل يجب على المواطنين ارتداء الكمامات الواقية بشكل إلزامي أم هي اختياري شخصي؟
هل إلزامي؟ لا ما في، بس هي شخصي، بس المواطنين هون يعني كان في وعي كتير كبير
تقصد في رأيك الشخصي؟
هل بصير في ناس لا
أها يعني أوكي، تقصد في رأيك الشخصي ترى المواطن السوري ملتزم بشروط الوقاية؟
تماما.
Mund- und Nasenschutz war bisher nicht obligatorisch, aber viele Menschen tragen auf den Straßen bereits eine Art Schutzhülle. Generell halten sich die Menschen gut an die Gesundheitsvorschriften.
Okay, ماذا عن الأسواق والمحلات التجارية؟ هل ما زالت مفتوحة ومتاحة؟
هلا مثل ما قلت لك أسواق محلات تجارية كلها تسكرت ما عدا محلات أكل طبعا ظلت مفتوحة، بس محلات الأكل طبعا إنه ديليفري يعني، بس لغاية الأسبوع هذا بلشوا يفتحوا المحلات من 8 إلى 3 حصرا
من 8 صباحا حتى 3 ظهرا.
In Syrien gibt es eine große Ausgangssperre und bis letzte Woche waren alle Geschäfte außer Supermärkte und Lebensmittellieferdiensten geschlossen. Seit letzte Woche dürfen viele Geschäfte wieder offen, jedoch zu begrenzten Öffnungszeiten von 8 bis 15 Uhr.
هل يوجد حظر تجول؟
حظر تجول طبعا من 6 المساء كان حظر تجول، 6 مساء نبدا الحظر تجول لل 6 صباحا ثاني يوم كل يوم.
أوكي دكتور خالد، ما هي العقوبات في حال خالف أي شخص إجراءات الحظر؟
أوكي سجن تقريبا.
هل يوجد حالات استثنائية؟
في حالات طارئة إذا كان مرض، إذا كان مشكلة إسعافية سريعة ممكن كان يعني بيهتموا بالموضوع والشرطة تكون معه يعني.
Von 18 bis 6 Uhr morgens besteht eine vollständige Ausgehsperre, außer in Notfällen und bei gesundheitlichen Problemen. Dies werden von der Polizei überprüft. Jeder, der gegen diesen Regeln verstoßt, wird bestraft und kann ins Gefängnis gebracht werden.
هل يستطيع المواطن الذهاب إلى العمل؟
ما كان في عمل، حكيت لك مثل الأسبوع الماضي يعني كل الأيام ما كان في عمل، بس هذا الأسبوع بدأ العمل من يوم الأحد. من يوم الأحد بدأ العمل من الساعة 8 للساعة 3 في حسب دوائر حكومية يعني من 9 للتنتين بس. من باقي الأوقات يعني عمل بشكل عام ما في، في كتير طبعا مو كل الشغلات فتحت يعني مو كل المحلات أو كل المهن فتحت، في مهن محددة طبعا اختاروها حتى تفتح.
Die Menschen dürfen nicht zur Arbeit gehen, aber seit der letzte Woche dürfen Beamte wieder arbeiten, aber nur zu begrenzten Zeiten von 9 bis 14 Uhr. Andere, die in notwendigen Berufen arbeiten, können arbeiten, aber nur bis 15 Uhr.
هل أنت تعرف أناس مصابون أو كانوا مصابين بفيروس كورونا؟
هلا أنا ما بعرف، بس يعني بمهنتي أنا بهتم بهالموضوع، بسأل كتير دكاترة خصوصا أصحابي يعني موجودين بالمشافي، في حالات يعرفوها إن أنا ما شفت والله.
كيف هي حالتهم الصحية؟
الحالة الصحية جيدة جدا يعني، حالات وفاة تقريبا بسوريا لحد هلا بالكورونا هم شخصين وكبر بالعمر. في حالات طبعا تعافت من الموضوع تقريبا 6-7 حالات، أما باقي الحالات محجورين يعني لحد هلا.
خالد kennt niemanden der krank ist. Aber aufgrund seiner Arbeit im Krankenhaus hat er von seinen Freunden erfahren, dass es in einigen Krankenhäusern Infizierten gibt. Den Patienten geht es gut. Einige sind bereits wieder gesund. Zwei sind gestorben, aber beide haben Vorerkrankungen und sie waren alt. Der Rest ist in Quarantäne.
هل ترى في تغيير في هذه السنة في رمضان بسبب انتشار الفيروس؟
برمضان مثل ما حكى وزير الصحة هون إنه رح يكون الحظر للسبعة ونص يعني لتوقيت المغرب تقريبا.
هل دور العبادة مغلقة على سبيل المثال كنائس مساجد إلى آخره؟
الكل مغلق
جميعا،
المساجد في أذان موجود، وحتى يعني الشيخ لما يصلي بيكون مسموع الصوت لكل الجميع، والكنائس طبعا مغلقة.
Während des Ramadans gilt ab dem Fastenbrechen also ab 19.30 Uhr eine Ausgangssperre. Und alle religiösen Einrichtungen, sowohl Moscheen als auch Kirchen, bleiben während des Ramadans geschlossen. Und nur der Aufruf zum Gebet darf dort stattfinden.
هل هناك ارتفاع في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية والاحتياجات اليومية؟
في ارتفاع مو كبير، كبير كتير ونقص بالمواد طبعا. بس المشكلة مو مشكلة بالدولة، مشكلة التجار، التجار عم تتعامل في هالشغلة.
يعني أي حدا لا يوجد رقابة من وزارة التجارة.
ضعيفة جدا. ما في بهالأوقات ما في يعني ما في. شوف احنا بعد الحرب وانت تعرف الشيء صارت صعب انك تراقب كل شيء، ف يعني اي محل هلا بتنزل عليه بتلاقي سعر وعند المحل الثاني جنبه تماما سعر ثاني.
Die Preise für Lebensmittel und Einkäufe sind enorm gestiegen, wobei es bei vielen Dingen gravierende Knappheiten gibt. Auch die Kontrolle über die Preise ist sehr gering. Sie war seit Kriegsbeginn sehr niedrig und jetzt erst recht. Die Preise unterscheiden sich bereits von einem Supermarkt zum anderen.
فيما يخص المحلات التجارية المغلقة، هل يوجد أي إجراءات بتعويض أو ما شابه ذلك؟
لا لا، ما في أي تعويض نهائياً. لا، المحلات المغلقة هاي ما في أي تعويض ولا شيء. حتى يعني اللي اشتغلت فيه الدولة إنه هو توزيع الخبز أهم شيء كان. كان أحياناً منظم في مناطق منظمة.
مجاني.
ما هو منظم. مو مجاني لا. لا مو مجاني. سعره نفسه، سعره نظامي.
In Syrien gibt es keine Entschädigung für all diejenigen, die zu Hause bleiben müssen und keinen Beruf ausüben dürfen. Das Einzige, was die Regierung tut, ist zu versuchen, den Verkauf von Brot zu regulieren, damit jeder an jedem Ort Brot haben kann.
هل المدارس والجامعات مغلقة بشكل كامل أو في بعض الجامعات أو المدارس تستقبل الطلاب؟
لا مدارس وجامعات كلها قفل تقريبا هلا في جامعات عم تتبع النظام الاونلاين المدارس هلا ما حددوا شو الترتيب يعني في تخبط بوزارة التعليم كبير كبير ما يعرفوا يتخذوا قرار او ياجلوا او مثلا يرفعوا سنه مثل ما اغلب الدول اللي عملت يعني بمصر بالسعوديه باغلب الدول الصف الاول بصير ثاني والصف الثاني بصير ثالث وهكذا عندنا ما عملوا شيء هلا في تخبط وما عرفوا يتخذوا قرار وبالنسبه للبكالوريا والثانويه هلا ما كمان نهائيا متخبطين الطلاب انه شو يساوي هاي اهم سنه طبعا اهم مرحله بسوريا
Auch Universitäten und Schulen sind geschlossen. Viele Universitäten haben begonnen, online zu lehren. Aber leider gibt es für die Schüler keine Alternative. Es ist immer noch nicht klar, was mit ihnen geschieht. Und das große Problem sind die Prüfungen der Ober- und Mittelschule, die für die Weiterausbildung in Syrien sehr wichtig sind.
برأيك الشخصي، هل ستطول فترة الحظر أم ستكون هناك تسهيل وتخفيض مثل بعض الدول؟
هلا تخفيف وتسهيل طبعا صار من هذا الاسبوع بلش التخفيف والتسهيل طبعا انا ضد هذا الشيء والفيروس هو عباره عن وباء واذا ما خففنا احنا هيك عم نزيده اتوقع يعني بصراحه اذا ضل التخفيف والتسهيل مستمر راح يصير في زياده لعدد الاصابات بسوريا خصوصا لانه احنا يعني تقريبا من اقل الدول بالعالم في عندها كورونا فلما يصير هاي التسهيل اتوقع راح تكون في زياده لاصابات عندنا كثير راح يصير في اصابات وهذا الشيء متوقع وزارة الصحة حذرت من الموضوع بس يعني بس كمان نحكي إنه الناس ما دران تعيش يعني ما فيها والله أنا قاعد في البيت مو مثل بعض الدول الثانية بعض الدول الثانية دران تأمن لمواطنيها قاعدة في البيت إحنا هون لا صعب لازم العالم تشتغل وتعيش فهذا الموضوع صعب يعني.
Die Maßnahmen werden immer wieder gelockert, was Khalid nicht gut findet, denn in Syrien gibt es im Moment nicht allzu viel Infizierte und so sollte es auch bleiben. Aber man muss bedenken, dass viele Menschen arbeitslos sind und es in Syrien keine soziale Hilfe wie in anderen Ländern gibt. Wenn die Menschen also nicht zur Arbeit gehen, können sie praktisch nichts essen.
كلمة أخيرة من دكتور خالد.
والله النصيحة الوحيدة إنه نلتزم بالتعقيم والتطهير اللي إحنا شغالين عليه. وطبعا لبس الكمامات ما هو ضروري أنا بالنسبة لي بصراحة. أهم شيء نعتني بنظافة إيدينا وجسمنا كله. وعدم يعني لمستنا الوجه خصوصا يعني اكثر شيء الفيروس بينتقل من الايدين هذا الشيء بنعرفه فاهم شيء الواحد يلتزم بالتعقيم والتطهير زي ما حكينا وانه نخفف من طلعاتنا وفوتتنا اهم شيء
شكرا جزيلا لك دكتور خالد المصري كنت معنا من العاصمه السوريه دمشق شكرا جزيلا
شكرا
Der einzige Rat von Khalid ist, die Regeln zu befolgen, so viele soziale Distanz wie möglich zu wahren und der persönlichen Hygiene viel Aufmerksamkeit zu schenken.
Radio Connection.
شنوندگان دوست داشتنی رادیو کانکشن امروز میخواییم از طریق امواج رادیویی به ایران سفر کنیم و از دو شهروند ایرانی بپرسیم در روزهای کرونایی و در حالی که تعداد زیادی از مردم خودشون رو در خونه قرنطینه کردند و همچنین تعداد زیادی از مردم هم مجبور هستند سر کار برند چه کار میکنند حال احوالشون چطوره چه اونایی که سر کار میرن چه اونایی که مجبورن در خونه بمونن راستی خودشون رو چطور سرگرم میکنند خیابان روزانهشون رو چطور انجام میدن. به هر حال باید بدونیم در وضعیت کرونایی و بیماری کووید 19 که خیلی رو درگیر خودش کرده، تقریبا همه کشور جهان رو، و خیلی هم خطرناکه، حتما باید مسئله بهداشتی رو رعایت کنیم. اگر مجبور هستید به هر دلیلی از منزل بیرون برید و در دفتر کارتون حاضر بشید، رعایت فاصله اجتماعی خیلی خیلی ضروریه. خب خانم سنم، بر ما بگید که چند سالتونه، کارتون چیه، تنها زندگی میکنین یا همراه با خانواده، و تو این روزها آیا در خونه هستین یا به بیرون از خونه میرین، آیا شاغل هستین؟ لطفا بر ما توضیح بدین.
هلو فاوزنم، ایش فرای میش دستش زی انترویون درف، کان زی زیش بیتر اونزره سورن فورشتلن، زین زی بروفستیتیگ، اوخ وودن ویر گرنه ویسن wie lange Sie sich schon in Quarantäne befinden und wie Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern.
من 55 سالمه، متأهلم، بازنشستم، کار خاصی هم انجام نمیدم، خانه دارم، با دخترم تنها زندگی میکنم و کارهای خونه رو طبق معمول همیشه انجام میدم. اون تا کار بیرون رفتم با توجه به اینکه قرنطینه شروع شده از نیمه اسفند، تقریبا ما قرنطینه خودمون رو شروع کردیم. خب خیلی سخته، خیلی سخته، به خصوص اوایل که سخت‌ترم بود، از این نظر که طبعا ما ایرانی‌ها عادت داریم که روابط اجتماعیمون رو حفظ کنیم، با همدیگه رفت و آمد داشته باشیم، همدیگه رو بغل کنیم، همدیگه رو ببوسیم، نمی‌شد این کارا رو انجام بدیم. سخت بود، خیلی سخت بود، یا مدام بخوای توی خونه بمونی. ولی خب کم کم این مسئله رو برنامه ریزی کردم و از جمله اینکه برای خرید رفتن با دستکش و ماسک و کاملا همه چیز رو رعایت میکردم، از جمله کیف رو دوشیمو نمی‌بردم یا گوشیمو، چون اینا ضد عفونی کردنشون برگشتن خیلی سخت بود. میرفتم خریدمو انجام میدادم با وسیله نقلیه، یه جایی هم که تقریبا خلوت باشه بتونم اون مسائل رو رعایت بکنم به لحاظ فیزیکی، و خریدمو که میکردم صندوق عقب میذاشتم، بازم وقتی میومدم اونای جلو در میذاشتم. اول از همه همون دست شستن و ماستر بردن و لباس عوض کردن و چیزایی که باید جلوی در بمونه جلوی در نگه میداشتم، اونجا ضد عفونی بشم، مثل وسایل شخصی تقریبا مابقی رو جای دیگه میذاشتم و اونجا اونا رو ضد عفونی میکردم دونه دونه، که اونم خیلی سخت بود.
Ich bin 55 Jahre alt und bin Hausfrau. Für uns ist die Situation schwer, weil wir uns früher viel miteinander unterhalten haben. Jetzt gehe ich nur noch für Einkäufe nach draußen. Ich habe alles organisiert. Ich gehe mit Handschuhen und Maske raus. Mein Handy nehme ich nicht mit, weil es ein bisschen schwierig zu desinfizieren ist. Manchmal fahre ich mit dem Auto. Die Plätze, auf denen viele Menschen sind, vermeide ich, und bevor ich wieder in mein Haus gehe, desinfiziere ich alles.
خب حالا برای ما بگید با همه این سختی هایی که گفتید، زندگی روزانه تون در قرنطینه در واقع چطور میگذره، برای اینکه این سختی ها کمتر بشه. سرگرمیاتون چیه؟ مطالعه میکنین؟ ورزش میکنین؟ گل پرورش میدین؟ یه خورده از اینا برای ما توضیح بدید.
Wie sieht Ihr tägliches Leben unter den Strapazen der Quarantäne aus? Was tun Sie für Ihre tägliches Einkäufe? Was sind Ihre Hobbys? Lesen Sie Bücher, trainieren Sie oder tun Sie andere Dinge?
Aber jetzt geht es sehr schwer. Gut, گفتم خدمتتون. تقریبا شروع کردم به مطالعه کردن و یه مقداری کاری که همیشه دوست داشتم یه فرصتی باشه که خونه باشم، بتونم کارهای عقب مونده رو انجام بدم. شاید کارهایی که خیلی مونده بودن حتی اونا رو شروع کردم انجام دادم، ولی اینا خیلی زمان نبردن، شاید مثلا 3-4 روزی زمان بردن. بعد دیدم که وقت کم میارم و یه خوردم، خب چون خودم یه آدمی هستم خیلی احساسی هستم و روابط رو خیلی دوست دارم، برام سخت بود، احساس کردم توی یه زندانی انفرادی قرار گرفتم. شروع کردم برای خودم برنامه‌ریزی کردن، ورزش میکردم، مطالعه میکردم، کارهای دستی انجام میدادم، باز یه مدت که گذشت دیدم که نه، این باز یه مقداری اذیتم میکنه، اون بیرون رفتنه رو نیاز دارم. برای خریدمونم که من یه لیست میگرفتم مرتب روزانه، هر چیزی رو که کم بود اینا رو جمع‌آوری میکردم، هر دو هفته یک بار میرفتم بیرون که نیاز نباشه بخوام مرتب از خونه بیرون بزنم. در نتیجه توی اون فاصله باز احساس کردم باید کار دیگه ای رو انجام بدم، شروع کردم به خصوص اینکه برخورد کرده بود به ایام نوروز و دید و بازدید و اینا و نمیشد این کار رو انجام داد، ولی خب دنیای مجازی به ما کمک کرد، از طریق واتساپ مقداری این رو تقریبا حل کرد. ولی خودم توی خونه زمان خیلی برام طولانی مدت شد، شروع کردم به یادگیری بورس و مطالعه اون، تقریبا خیلی از وقتم رو تحت کنترل خودش قرار داد، هرچند که میگم اون احساسه رو هنوز دارم، اون سخت بودن، اون تنهایی با دیگران بودن اینا هستش.
Am Anfang habe ich mich etwas schwer getan, aber dann habe ich angefangen zu lesen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem individuellen Gefängnis. Ich bin nämlich ein sehr emotionaler Mensch. Ich habe immer viel mit Menschen kommuniziert. Ich habe versucht, mein Leben zu organisieren. Habe Sport und Handarbeiten gemacht und gelesen. Aber nach einigen Tagen habe ich gemerkt, dass ich einen Spaziergang bräuchte. Ich bin nur alle zwei Wochen einkaufen gegangen. Corona begann genau in der Zeit des persischen Neujahrs und Frühlingsfestes, Nowruz. Jedes Jahr haben wir zu der Zeit Besuche gemacht. In diesem Jahr musste ich es über WhatsApp legen. Danach habe ich etwas über Aktienhandel gelesen und gelernt. So konnte ich mir die Zeit vertreiben.
خانم سنم، شما جز مواردی هستید که خودتون رو در خونه قرنطینه کردین و طبیعتا موارد رو هم که اشاره کردین رعایت میکنین، ولی وقتی بیرون از خونه میرید برای خرید حتما مردم دیگر هم دیدید که مجبور شدن بیان، اونها چطور این موارد بهداشتی رو رعایت میکنن؟ از مشاهدتون یک مقدار بر ما بگید لطفا.
Was sehen Sie, wenn Sie das Haus verlassen müssen? Kümmern sich die Menschen um Ihre Gesundheit?
من زمان قرنطینه رو تقریبا سه قسمت میبینم. قسمت اول، قسمت آخر که الان بعد از تقریبا هادی شدن میشه اونو گفت و قسمت وسط. قسمت اول هنوز مردم باور نمی کردن. کار روزانه خودشون انجام میدادن، دستکش و ماسک هم استفاده نمی کردن، رعایت حالت فاصله فیزیکی رو هم رعایت نمی کردن. و الانم از زمانی که تقریبا اعلام کردن که مشاغل میتونن کارشون رو شروع بکنن، مردم بیرون میزنن و خب یه مدت اجازه داده بودن با وسیله شخصی برن، الان تر شروع شده نمیتونن برن، با وسیله نقلیه عمومی بیرون میزنن، اصلا این چیزا رعایت نمیشه، حتی دیگه ماسک و دستکش هم خیلی کم استفاده میشه. ولی اون زمان بین این دوتا نه خوب بود، من میرفتم بیرون میدیدم مردم و مردم رعایت میکردن، چه به لحاظ ماسک، چه به لحاظ دستکش، چه به لحاظ حتی خلوت بودن، بیرون نزدن. تهران همیشه شلوغ، خیلی خلوت بود.
Ich denke, dass die Quarantänezeit in drei Teile geteilt ist. Im ersten Teil haben die Menschen es noch nicht ernst genommen. Sie haben noch keine Masken und Handschuhe getragen. Als die Geschäfte wieder öffneten, sind zuerst alle mit dem eigenen Auto gefahren und waren sehr vorsichtig. Alles war in Ordnung. Doch mittlerweile nutzen sie wieder die öffentlichen Verkehrsmittel und tragen weder Handschuhe noch Masken.
میخوام ازتون بپرسم در این شرایط نامناسب و غیر ایمن کرونایی، خب خیلی از بچه های زباله‌گر در خیابون ها هستن و بعضی از این انجیو ها و مؤسسه غیر انتفاعی حامی حقوق کودک هم نگران این کودکان زباله‌گر، در مورد اونها چی فکر میکنید؟ چه اتفاقی داره براشون میفته؟
Im Iran gibt es zurzeit von Corona viele Kinder und Jugendliche, die Müll sammeln. Vorsprecher von Kinder- und Jugendrechten sind gerade sehr besorgt über ihre Gesundheit und Sicherheit. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese Kinder sehen?
فقط میتونم بگم خدا بهشون رحم بکنه. چیکار میشه براشون کرد؟ اینا منبع درآمدشون از این راهه. حالا یک روز، دو روز، کسی بهشون بخواد کمک بکنه، بعدش چی؟ اینا گاهی اوقات هستن که بین اینا خیلی خانواده رو دارن اداره میکنن. من نمیدونم، کاش میشد دولتمون رو حداقل برای اینا یه فکری میکرد. قشر مثل اینا واقعا آسیب پذیر هستن، به خصوص زباله که همه چیز توش هست، به خصوص اینکه دستکش های ما، ماسک ما، وسایل کاملا غیر بهداشتی ما اونجا قرار میگیره. نمیدونم باید چی بگم، نمیدونم.
Ich kann nur hoffen, dass Gott ihnen hilft. Wenn Menschen, die sie sehen, ihnen helfen, dann reicht es nur für ein oder zwei Tage. Aber was passiert danach? Sie werden vielleicht einmal eine Familie haben. Die Regierung hätte ihnen helfen müssen, sich gegen den Schmutz zu schützen. Zum Beispiel hätten sie ihnen Handschuhe und Masken geben können. Aber das haben sie nicht. Darüber ich bin ganz sprachlos.
خانم سنم، آخرین سوال رو بپرسم و خیلی وقتتون رو هم نگیریم. میخوام بپرسم که وقتی که وضعیت بهتر شد و همه تونستن به شکل یک مقدار ایمنتری وارد خیابون بشن، سر کار برن و چه بسا واکسن ویروس کرونا و کووید 19 هم کشف شدش و همه استفاده کردن، اولین کاری که میکنید چیه؟ میخواید دوست دارید چه کار انجام بدید وقتی که احساس میکنید حالا دیگه در قرنطینه خونگی نیستم و میتونم آزادانه برم تو خیابون رو بچرخم و یا قوم خویشا رو ببینم؟
Nun kommt die letzte Frage. Wenn die Quarantäne endgültig vorbei ist, es einen Impfstoff oder Medikamente gegen Covid-19 gibt, was möchten Sie dann zuerst machen? Haben Sie vielleicht Verwandte, die Sie besuchen möchten?
بارها به این مسئله فکر کردم. روزی که پیش بیاد، که حتماً انشالله پیش میاد، اولین کاری که میکنم اول میرم تو حیاتمون، اونجا داد میزنم، فریاد میزنم، آزاد شدم، راحت شدم. بعدم سوار ماشین میشم و میرم عزیزانم رو میبینم، بغلشون میکنم، میبوسمشون، باشون یه مقداری وقت میگذرونم. اون چیزایی که توی مدت بارها و بارها تو ذهن خودم متصور میشدم و آرزوشون رو داشتم.
Als erstes gehe ich auf unseren Hof und schreie, dass ich jetzt frei bin. Dann gehe ich zu meiner lieben Familie und zu meinen Freunden. Ich nehme sie in meine Arme und küsse sie. Ich werde mit ihnen Zeit verbringen, so wie ich es mir jetzt schon wünsche.
خانم سنم، خیلی متشکر که با رادیو کانکشن گفتگو کردی، تجربیاتتون رو با ما و شنونده های ما در میون گذاشتید. امیدواریم هرچه زودتر روزهای کرونایی هم سپری شه. من با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، انشالله به زودی زود روز رهایی از این مهمان ناخوانده که همه ما منتظرش هستیم برامون پیش بیاد. خدا نگهدار شما.
Ich hoffe, dass die Zeit bald kommt, die Corona-Krise endlich vorbei ist und das Leben wieder ganz normal wird.
Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places pour ne pas vivre seul. Moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul.
Radio Connection.
سلام، من سبا هستم از رادیو کانکشن برلین. برنامه این هفته ما در مورد بحران کرونا توی دنیاست. همونجوری که میدونیم کرونا تمام دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده. از این رو ما با یکی از عزیزانمون که توی بخش درمان یکی از بیمارستانهای مرکزی کرونا در زحمت میکشه مصاحبه جالبی انجام دادیم. سوالهایی که ازشون پرسیدیم و جوابهایی که شنیدیم، میریم که با هم بشنویم این مصاحبه رو.
Hallo, ich bin Saba von Radio Connection in Berlin. In unserer heutigen Sendung geht es darum, wie die Corona-Krise das Leben von Menschen aus anderen Teilen der Welt verändert. Denn, wie wir wissen, ist das Coronavirus auf der ganzen Welt verbreitet, auch im Iran. Daher haben wir mit einem Arzt von dort gesprochen. Er arbeitet in der Virologie eines zentralen Krankenhauses. Wir hören zusammen das Interview.
سلام آقای رضا، امیدوارم حالتون خوب باشه و یک خسته نباشید جانانه بهتون میگیم که تمام این مدت تو یکی از مراکز کرونا فعالیت میکردین. خب اولین سوال رو من اینجوری شروع کنم، با توجه به این بحران شدید کرونا توی ایران و اینکه هنوز سیر نزولی رو توی ایران نداشته و دولت ایران اقدام کرده برای بازگشایی همه ادارات، بانک‌ها و همچنین سیستم حمل و نقلش داره کار میکنه، میشه یه نظر کلی البته در این مورد به ما بدین تا برسیم به سوال‌های تخصصی تر.
هلو هرقزا، ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Der Iran ist stark von der Corona-Krise betroffen. Die Krankheit hat sich schon rasant verbreitet. Trotzdem hat die Regierung die Läden wieder öffnen lassen, genauso wie die Ämter, Banken und die öffentlichen Verkehrsmittel. Was ist Ihre Meinung dazu?
Salam, man Reza hastam. Salam mikonam be hameye mardom Alman, be mardom Iran va salam mikonam be kadre رادیو کانکشن. خسته نباشید میگم بهشون، ازشون تشکر میکنم که به من این فرصت رو دادن که این مصاحبه رو انجام بدم و ازشون ممنونم و ازشون تشکر میکنم که دارن تلاش میکنن در جهت دادن اطلاعات درست و صحیح به همه مردم. من یکی از اعضای کادر درمان یکی از بیمارستان‌های مرکز کرونا تو ایران هستم. از نظر اینکه اول اینو بگم، اینکه تو ایران این قرنطینه رو دولت باعث شکستن این قرنطینه شده، یه اقدام بسیار بسیار غیر علمیه و تقریبا میشه گفت اینجوری فشار رو چندین برابر کرده رو بیمارستان‌ها، رو کادر درمان و خطر ابتلای مردم رو به این ویروس و این بیماری چند برابر کرده. یه کار بسیار بسیار غیر علمی و بدون برنامه ریزی بوده این کار و بسیار کار خطرناکیه. میتونم بگم شبیه به یک قتل عام عمومیه. در واقع الان اینجا ما یه قتل عام عمومی رو شاهد هستیم. من اینو خودم شاهد بودم. از نظر آماری ما تا حدود 10 روز پیش واقعا شرایط کم کم داشت خوب میشد، مردم خیلی عادت کرده بودن به قرنطینه و تعداد بیمارامون از نظر آماری داشت کم میشد، ولی همین که دولت اعلام کرد به صورت سراسری که ما اصلا دیگه تقریبا میشه گفت دیگه ما قرنطینه خاصی رو نداریم، این سیر سعودی تو این ابتلای به این بیماری واقعا سیر سعودی گرفت و بیمارستان ما دقیقا، من اون چیزی که خودم شاهدم و خودم دارم میبینم تو بیمارستان، بیمارستان ما دقیقا یک انفجار کرونایی توش اتفاق افتاد. چندین برابر شدن بیمارای ما و این فوتی ها چندین برابر، یعنی دوباره همه چیز شروع شد و سیر سعودی این بیماری شکل، یعنی یه شکل تازه و وارد یه دوره جدیدی از سیر سعودی این بیماری شدیم ما.
هلو ich bin Herr Reza und begrüße alle Iranerinnen, Deutsche und auch das Radio Connection Team. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich etwas erzählen darf und freue mich sehr. Ich bin Mitglied in der Corona-Abteilung eines Krankenhauses in Iran. Die Regierung hat die Quarantäne abgebrochen. Dass wir die Krise mit dieser Entscheidung überwinden können, ist sehr unrealistisch. Dadurch werden die Kapazitäten der Krankenhäuser und des Personals schwer belastet. Die Zahl der Kranken wird steigen. Das ist eine sehr organisierte Aktion der Regierung. Man konnte auch sagen, es handelt sich hier um Massenmord. Ich habe selbst gemerkt, dass die Situation durch die Kontaktbeschränkungen besser wurde. Die Anzahl der Kranken hatte sich verringert. Aber nach dem neuen Gesetz, das sagt, dass wir keine Quarantäne mehr brauchen, ist die Zahl der Infizierten wieder gestiegen. Ich konnte selbst sehen, wie sich alles verdoppelt hat. Die Zahl der Kranken, die Zahl der Toten. Es war eine Explosion des Coronavirus.
هرچی سوالا رو میپرسیم و جوابها رو میشنویم باعث تأسف خیلی بیشتره. خب شما به عنوان کسی که در مرکز کرونا قرار داره و با تمام این بیماران در ارتباطه، نحوه محافظت برای کادر پزشکی پرستاری توی بیمارستان هایی که مرکز کرونا هستن به چه شکلیه؟ آیا شما امنیت سلامت دارید؟ یعنی یه جور خاصی از شما محافظت میشه؟ این نحوه محافظت خودتون رو تو بیمارستان یه کمی بر ما اگه توضیح بدین ممنونتون میشم.
Wie können Sie sich als Arzt wegen Corona schützen? Gibt es besonders Sicherheitsmaßnahmen für Sie? Kann die Regierung eine gute Ausstattung für die Corona-Patienten und ihre Ärzte besorgen?
به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده. اتفاقا با توجه به کمبودهایی که ما داریم از نظر امکانات، و این کمبودها رو ما از قبل داشتیم، این کمبودها با فشاری که از نظر آماری به بیمارستان اومده و مراجعه های خیلی زیاد که به بیمارستان میشه، این کمبودها خیلی بیشتر داره به چشم میاد و ما خودمون تو بخش خودمون دستگاه‌های بسیار فرسوده‌ای داریم که به خاطر بار کار خیلی زیاد و افزایش فشار این کاری به این دستگاه‌ها که یه سر ما داریم ازشون استفاده می‌کنیم، فرسودگی توشون چندین برابر اتفاق افتاده. ما تو یه دستگاهی مثلا دو یا سه تا از یه نمونه دستگاه داشتیم، ولی الان اون دو یا سه تا یکیشون فقط سالم مونده و اون یکی هم تو هر شیفت کاری هی داره خراب میشه و ما به سختی، واقعا به سختی داریم این کارا رو ما انجام میدیم. به هیچ وجه من خودم شاهد بودم که تو بخش اورژانس بیمارستان ما از ملفه باید هی رو این تختا عوض بشه، یعنی باید این ملفه استریل واسه هر بیماری جداگانه استفاده بشه، ولی شاید باورتون نشه اینکه 15 یا 20 تا بیمار روی یه تخت جابجا میشه، میان و میرن و حتی ملفه ها هم نمیتونن، حتی اون رو هم تعویض نمیکنن، اون ملفه رو هم حتی عوض نمیکنن در این حد. یعنی میتونم بگم که از نظر امکانات ما زیر صفریم. واقعا داغون، واقعا شرایط بد، واقعا سخت. خیلی از بیمارا به خاطر همین کمبود امکانات خیلی خیلی راحت و به سادگی دارن فوت میکنن و یکی از دلایل فوتی ها تو بیمارستان ما خود کرونا نیست، کمبود امکاناتیه که ما داریم. دلیلش کمبود امکانات ماست.
Nein, niemals. Wir hatten davon genügend Materialien und müssen jetzt spüren, dass es immer noch so ist. Viele meiner Kollegen sind alt. Doch auf ihnen herrscht ein hoher Druck. Also arbeiten sie so hart, dass sie selbst müde und krank werden. Eigentlich hatten wir drei Maschinen. Momentan haben wir nur eine. die anderen sind kaputt gegangen. In jede Arbeitsschicht geht etwas anderes kaputt.
در مورد محافظت اولا هر شخصی که وارد بیمارستان میشه به صورت یعنی قانون علم پزشکی اینو میگه برای جلوگیری از ابتلا کادر درمان و آلوده شدن محیط باید ماسک دریافت کنه باید دستکش دریافت کنه با توجه به کمبود ماسک و دستکش کسایی که وارد بیمارستان میشن اگر خودشون به همراه خودشون ماسک یا دستکش داشتن که داشتن اگه نداشتن بیمارستان هیچ گونه ماسک یا دستکشی رو در اختیار بیماران یا همراه بیماران اصلا نمیذاره یعنی بهشون ماسک و دستکش اصلا نمیده بیمارستان در مورد خودمون یه سری گانهای حفاظتی و ماسک و داریم یعنی از نظر گان و ماسک ما میتونیم اینو فقط یه پوان مثبت اگه باشه تا الان که ما کمبود گان و ماسک رو نداشتیم و بد نبوده از نظر این از نظر اون اوایل ما یه سری کمبودها در زمینه ماسک مخصوصا ماسکای فیلتردار و N95 ما داشتیم ولی خب این کمبودها الان تقریبا میشه گفت که وجود نداره از نظر گانهای حفاظتی ما خوبیم یعنی الان تو شرایط خوبی قرار داریم و ولی خب این که بیماران و اون همراهان بیماران این امکانات رو دریافت کنن که جلوگیری بشه از آلودگی کادر درمان و محیط نداریم همین باعث شده که این محیط فشار خیلی بده یعنی تعداد بیمارانی که ما الان داریم این خیلی زیاد میشه همین خستگی کادر درمان باعث میشه که ما کمبود نیرویی که ما داریم باعث میشه که فشار خیلی رو کادر بیشتر بشه احتمال خطا بیشتر بشه و این باعث میشه که احتمال آلودگی بیشتر بشه یعنی به صورت غیر مستقیم اگه ما از گان و دستکش و مواد ضد عفونی کننده کم از این نظر کم بود نداریم ولی فشارهای دیگه باعث میشه که ما احتمال آلودگی بره بالا و همونطور من دیدم که من داریم دیگه کسایی رو که بچه های آزمایشگاه بودن بچه های پرستار بودن و چندین پزشک رو ما داشتیم که با این ویروس آلوده شدن و مبتلا شدن و تستشون مثبت شد
Wenn das Krankenhaus wegen der mangelnden Ausstattung keine Masken hat, muss man sich selbst eine mitnehmen. Die Ärzte haben bisher immer Masken und Schutzkleidung bekommen. In dieser Hinsicht haben wir kein Problem. Zuerst gab es einen Mangel, doch mittlerweile ist es besser geworden. Aber es ist wichtig, dass auch Infizierte und ihre Begleitung Schutz haben. Und wir arbeiten um zu helfen. Bei jedem Notfalleinsatz müssen Betten getauscht werden. Es ist unglaublich. Es werden 15 bis 20 Menschen verlegt, ohne dass wir die Lagen auswechseln. Ich kann ehrlich sagen, dass wir bezüglich Ausstattung unter Null sind. Viele der Patienten werden einfach sterben. Die Zahl der Toten ist aber nicht wegen Corona so hoch, sondern wegen der fehlenden Ausstattung.
واقعا شنیدن یه همچین چیزی چقدر باعث تأسفه و چقدر ناراحت کننده است و همونجور که میدونیم دولت ایران اعلام قرنطینه عمومی نکرد و مردم خودشون به صورت خودجوش قرنطینه خانگی اعلام کردن یعنی خودشون کمتر رفت آمد کردن آیا این قرنطینه خانگی تأثیری توی شکستن زنجیره کرونا داشته یا خیر؟
Es ist wirklich traurig zu hören, dass die Regierung die Kontaktbeschränkungen abgebrochen hat. Jetzt denken sich die Menschen selbst Regeln aus. Hatte die Quarantäne denn eine Auswirkung auf die Corona-Situation?
Quarantäne خانگی مطمئناً تأثیراتی تو کنترل بیماری کرونا و شکستن این زنجیره انسانی و چون آلودگی این بیماری آلوده شدن به این بیماری از طریق انسان به انسانه و مطمئناً تأثیراتی داشته ولی خب فشارهایی که رو جامعه ماست و مخصوصاً فشارهای اقتصادی که دولت هیچ حمایتی هم نداشته این باعث شده که خیلی ها به صورت ناخواسته این قرنطینه رو بشکنن و دولت ما هم چندین بار
درخواست کردن که از افراد، یعنی اجبار کردن که به سر کارهاشون باید بیان و هیچ حمایتی وجود نداشته. قرنطینه مطمئنن تأثیراتی داشته تا قبل از شکستن این قرنطینه به صورت کاملا عمومی و فشار دولت، ما خیلی داشتیم میدیدیم که تعداد بیمارها داشت کم میشد، داشت همه چیز به صورت کنترل شده تری پیش میرفت. ولی از اونجایی که اعلام کرد دولت که ما هیچ گونه قرنطینه‌ای نداریم و همه مجبورن که بیان بیرون از خانه هاشون و به سر کارهاشون برن، این فشار چند برابر شد و این واقعا ما اینو به چشم دیدیم. قرنطینه میتونست تأثیر خیلی خوبی داشته باشه، ولی الان متاسفانه این قرنطینه توسط دولت ایران و به اجبار توسط مردم ایران شکسته شده.
Auf jeden Fall. Durch die Quarantäne ist die Zahl der Infizierten nicht mehr so schnell angestiegen, denn die Übertragung dieses Virus geschieht von Menschen zu Menschen. Aber das Problem ist die Wirtschaft. Die Regierung hat die Menschen nicht unterstützt. Deswegen konnten die Menschen die Kontaktbeschränkungen nicht so gut einhalten. Viele Firmen haben ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dazu gezwungen, zu arbeiten. Wir haben gesehen, dass die Infiziertenzahl von der Quarantäne stark gestiegen ist. Während der Quarantäne war sie besser unter Kontrolle, aber danach wurde alles wieder ganz schlimm.
با توجه به صحبت‌های شما و صحبت‌های دیگه‌ای که با چند تا دیگه از هموطنانمون توی شهرهای مختلف ایران انجام دادیم، متوجه این شدیم که پس آماری که وزارت بهداشت ایران منتشر میکنه آمار واقعی نیست. با توجه به این وضعیت کرونا رو چجوری پیش بینی میکنین؟
Viele Menschen glauben und bemerken, dass die Zahlen, die die iranischen Gesundheitsministerium bekannt geben, nicht der Realität entsprechen. Was denken Sie darüber?
در مورد آمار بذارین من به صورت خیلی خلاصه همه چیز رو روشن کنم. استاندار استانی که ما توش هستیم اومدن و تو تلویزیون اعلام کردن که تو شبکه استانی خودمون اعلام کردن که به طور گفتن که ما تو 10 روز اخیر 6 تا فوتی داشتیم، در حالی که ما داریم به چشم میبینیم که هر 24 ساعت در هر 24 ساعت به طور متوسط تو بیمارستان ما بر اثر بیماری کرونا بین 4 تا 8 فوتی داریم. یعنی به طور متوسط ما هر 24 ساعت در هر 24 ساعت 6 تا فوتی داریم. دیگه خودتون میتونید پی به این که چقدر این آمار دروغه، آماری که توسط دولت ایران اعلام میشه دروغه ببرید. دیگه واقعا من وقتی خودم اخبار رو نگاه میکنم نمیدونم باید چی بگم، نمیدونم واقعا چه عکس العملی باید نشون بدم، انقدر که دروغه از نظر آمار. آمار ایران، آماری که ایران اعلام میکنه کاملا دروغه. یعنی این آمار اگه ما میخوایم آمار مبتلایان به کرونا و فوتی ها رو اگر میخوایم به واقعیت و درستی این آمار به آمار حقیقی برسیم باید چندین برابرش کنیم. هر آماری رو که اونا اعلام میکنن باید چندین برابرش کنیم. کاملا دروغ آمارشون.
Für meine Regierung wurde angegeben, dass wir nur 6 Corona-Todesfälle seit 10 Tagen haben. Aber wir sind klar, dass es jede Stunde in unserem Krankenhaus 4 bis 8 Tote gibt. Das bedeutet, dass es allein in 24 Stunden viel mehr als 6 Tote gibt. Jetzt sehen Sie selbst, wie falsch die Zahlen sind, die die Regierung berichtet. Sie stimmen überhaupt nicht. In Wirklichkeit ist es um ein Vielfaches mehr. Wir können gar nichts vorhersagen, weil es hier keine Quarantäne gibt. Es gibt keine Regel zur Corona-Krise. Die Firmen, die Läden und Verkehrsmittel sind alle in Betrieb. Es gibt keine Kontrolle darüber. Nur die Menschen sind vorsichtig. Die Zahl der infizierten Menschen wird aber steigen. Auf die Krankenhäuser lastet höher Druck. Die Lage ist unorganisiert.
و به عنوان سوال آخر میخوام این رو بدونم که افراد مبتلایی که خوب میشند آیا امکان بازگشت بیماری توی اونها وجود داره؟ یا مثلا باید اقدام خاصی انجام بدن، داروی خاصی رو توی مدت زمان خاصی مصرف کنن؟ میخوام بدونم بعد از اینکه افراد مبتلا خوب میشن، ممکنه چه اتفاقی براشون بیفته؟
Es ist möglich, dass Genesene nochmal an Corona erkranken. Sollten sie Medikamente nehmen?
توجه به این که یک فردی که از بحران کرونا و از این بیماری کرونا باید گفت در واقع نجات پیدا کرده و جون سالم به درد برده از این همه از این بیماری بسیار شدید و عفونی، باید یه سری داروهای حمایتی بدنش مطمئنن بدن اون بیمار باید تقویت بشه، چون یک بدن ضعیف شده ایه که داره دوران نقاهت خودش رو طی میکنه و باید و احتمال ابتلا به عفونت های دیگه تو این بیمار خیلی خیلی بالا میره. تو ایران که بعد از مداوا شدن یا بعد از بهبودی بهتره بگیم، خیلی راحت اون بیمار رو به خونه میفرستن و هیچ گونه اقدام خاص بعد از بهبودی ما تو ایران نداریم. اقدام خیلی خاص بعد از بهبودی ما تو ایران نمیبینیم، چون ما این شرایط انقدر پیچیده شده و انقدر سخته، ما همین که بتونیم یه سری از افراد رو از این بیماری نجات بدیم و بهبودی حاصل بشه واسه اون بیماران، واسه همین کار خیلی بزرگی صورت گرفته با توجه به این همه فشار و به این همه بار کاری و این همه کمبودی که وجود داره. ولی خب با توجه به اینکه تحقیقات نشون دادن که احتمال ابتلای مجدد با توجه به جهش‌های آنتیژنی خیلی بالایی که این ویروس داره وجود داره، یعنی احتمال داره کسایی که بهبودی پیدا کردن دوباره مبتلا بشن، مطمئناً باید این اقدامات محافظتی و قرنطینه وجود داشته باشه. ولی خب همون جوری که میبینیم هیچ قرنطینه عمومی تو ایران وجود نداره و بسیار مخصوصا واسه کسانی که از این بیماری نجات پیدا کردن خیلی خیلی شرایط خطرناکتره.
Ein Mensch, der von der Krankheit befreit wurde, sollte zu Sicherheit Medikamente einnehmen, denn der Körper wurde geschwächt und muss gestärkt werden, damit weitere Infektionskrankheiten verhindert werden. Im Iran ist es so, dass die Menschen ohne Schutz und Medikamente nach Hause geschickt werden. Die Situation im Iran ist sehr kompliziert. Wenn wir Menschen retten, dann ist das der größte Beitrag, den wir leisten können. Forschungen gehen davon aus, dass wegen der starken und schnellen Verbreitung des Virus Kontaktbeschränkungen so lange bleiben müssen, bis die Zahl der Erkrankten niedriger wird.
و به عنوان نکته آخر، هر چیزی که دوست دارید رو میتونید از طریق رادیوی ما به گوش مردم برسونید.
Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Ich hoffe, dass bald wieder alles gut wird. Wenn Sie dazu auch etwas sagen wollen, können Sie zu unseren Zuhörern sprechen.
من تشکر میکنم از رادیو کانکشن که این مصاحبه رو ترتیب دادن و این فرصت رو به من دادن که یه سری از حقایقی رو که تو ایران داره اتفاق میفته و از طرف دولت ایران منتقل نمیشه، بتونم اون رو به همه مردم منتقل کنم. و خسته نباشید میگم به همه کادر درمان تمام بیمارستان‌های تمام دنیا، خسته نباشید میگم به کادر درمان موفق آلمان، امیدوارم بتونن اونا الگویی باشن برای کادر درمان بقیه کشورهای جهان و ما هم تو ایران بتونیم مثل اونها موفق باشیم و کرونا رو کنترل کنیم. آرزوی سلامتی میکنم برای همه مردم جهان، مخصوصا مردم آلمان و مردم ایران. امیدوارم که روزهای سلامتی و صلح و شادی دوباره به تمام جهان برگرده و امیدوارم که این بیماری به زودی ریشه‌کن بشه و ما دوباره یه روزی شاد باشیم و سلامت.
Ich bedanke mich besonders beim Radio Connection Team, was dieses Interview geführt hat. Dass ich einige unausgesprochene Worte, die von der Regierung nicht zu den Bürgern getragen werden,
aussprechen dürfte. Ich wünsche dem medizinischen Personal auf der ganzen Welt alles Gute. Ich hoffe, dass sie uns zeigen, dass wir auch wie Deutschland das Coronavirus unter Kontrolle kriegen können. Allen Menschen wünsche ich alles Gute, besonders allen Deutschen und Iranern. Ich hoffe, dass Gesundheit und Fröhlichkeit bald zurückkommt.
آقای رضا ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین برای این مصاحبه. ممنون که اطلاعات خیلی خوبی از بحران کرونا توی ایران به ما دادید. امیدواریم که این بحران در همه جای دنیا به زودی بار خودش رو ببنده و زندگی به روال عادی برگرده. ممنونم از شما. موفق و مؤید باشید.
Das war unsere Sendung über das tägliche Leben in Zeiten von Corona im Iran und in Syrien. Jetzt hören wir noch das Lied Kindness, das Mehdi im Gedenken für alle spielt, die weltweit an Corona gestorben sind und für das medizinische Personal, das den Patienten hilft. Tschüss, bis nächste Woche.
هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع عن الحياة اليومية في ظل الجائحة الصحية الحالية في كل من إيران وسوريا. وسنختتم حلقتنا هذه بأغنية من مهدي أهداها إلى كل من توفي في العالم جراء وباء كورونا ويهديها للطواقم الطبية العاملة في العالم على مساعدة المرضى والعناية بهم. إلى اللقاء في الأسبوع القادم من راديو كونكشن. تشوز.
این بود برنامه این هفته ما در مورد وضعیت کرونا در ایران و سوریه. امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه و تونسته باشیم معلومات کافی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. معلومات بیشتر رو میتونین از طریق وبسایت رادیو www.radioconnection-berlin.de و همچنین اینستاگرام و فیسبوک ما دنبال کنید. تا برنامه بعدی و هفته بعدی خدا نگهدار. Guitar amply, fire planet in the ground. Nurture the seed we
take the back seat of this train, never coming back again. Years gone by.